درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است، ششم از ماه سپتامبر، و در روزهای جمعه قریب یک ساعت خدمت شما هستیم. خب اول یه شعر میخوام خدمتتون. حالا قرار شده است که از ادبیات جدید ایران هم یا شعر نو هم بعضی وقتا بخوانیم، که حتما میخوانیم. یک شعری هم از اخوان پیدا کردم که شعر مشهورش هست، زمستان رو دوشنبه خدمتتون میخونم. اجازه فرمایید ما بیاویزیم به حبل المتین شعر حافظ امروز مجددا که چرس کنم. بله، ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل اون مه عاشق کش عیار کجاست. شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا موعد دیدار کجاست. این از اشعار خیلی فلسفی حافظ است. وادی ایمن میخونن، بعضی وادی ایمن نیست، ایمن یعنی وادی یعنی جناح راست، مربوط است به داستان کوه طور و اینا. شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا موعد دیدار کجاست. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویی که هوشیار کجاست. خراب یعنی خراب، منتهای مستی، بعد از درجه مستی است. یعنی مستی هم خودش مدارجی داشت، یکی تردماغی بود، دماغ نیست، تردماغ هست، دماغ نیست، تردماغی. بله، یکی عرض کنم که سرخوشی و مستی، برای عالم مستی دیگه خرابی بود دیگه. بله، هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، مثل که مست به دنیا میاد. در خرابات بگویی که هوشیار کجاست، اون کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست. هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست. عقل دیوانه شد اون سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست. ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست. حافظ از باد خزان در چمن در مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. بعضی هم گفتن عیش بیار مهنا نشود، قزوین آورده مهیا نشود. باری خب، همونطور که مطلع هستید و همه اخبار تحت شعاع آن است، این داستان طوفان هاست که در آمریکا پیداش میشه از اول ماه جون تا آخر اکتبر. فعالترین مواقع اینها هم سپتامبر هست، سپتامبر هست. یک مبلغی در باب این داستان صحبت میکنیم. خدمت عرض کنم که هستی ما روی این کره زمین مدیون این خورشیده. زمین رو داریم که روی هستیم، و خورشید که حیات از اوست. در واقع این قدما که خورشید پرستی میکردن به نظر میاد که اشتباه نمیکردن، چون حالا ما کار به خداوند غایب نمیدونم چیز اینا نداریم. بله، اون چی میبینیم و ملموس هست و تجربه میکنیم به طور روزمره خورشید هست. بله، خورشید، یعنی بدون خورشید اصلا میسر نیست زندگی، میسر نیست که، اصلا تمامه، تمامه. بله، بنابراین قدیم ها خورشید پرستان بودند، هنوزم من دیدم در بختیاری که میگن قسم به آفتاب، به آفتاب قسم میخورن. در شاهنامه هم سوگند به عناصر مادی هست، یکی سخت سوگند خوردم به ماه. آره، بنابراین از قدیم این اهمیت خورشید رو به گونه ای درک کرده بودن اینا. باری خورشید خب البته فعلا فعالاتی روی زمین ایجاد میکند، بعضی هاش هم همین طوفان هست. بله طوفان، فعالا به انگلیسی زبانهای مختلف دارد، سایکلون بهش میگن، عرض کنم که تایفون هم بهش میگن، هریکین هم بهش میگن، فرقی نمیکنه، هرچی بهش بگیم اون چیزیست که در دریا تولید میشه در واقع، این طوفان ها. و در سه چیز تأثیر داره، بله، فشار است و حرارت هست و زمان، که البته زمان در هر چیزی عنصر مهمی است. فشار است و حرارت، داستان داستان فشار است و حرارت، heat and temperature، این اساس خیلی از علومه، این داستان heat and temperature یعنی فشار و حرارت. و در مناطقی در واقع به وقوع میپیوندد این داستان که نزدیک خط میانی زمین، خط استوا اونجا. و جالب است که اونایی که بالای خط استوا هستند در جهت عقربه ساعت میپیچند، اونایی که پایین هستند برعکس عقربه ساعت دور خود میپیچند. و این در واقع بر اثر گرم شدن آب دریاست، وقتی که گرم میشه بخار میکنه و به طرف بالا حرکت میکنه، هر هوایی که گرم بشه به طرف بالا حرکت میکنه. در واقع ما اگه زمستان باشه در رو باز کنیم میبینیم که هوای گرم از بالای خانه داره میره بیرون، دستمونی بفهمیم هوای سرد از پایین داره وارد اتاق میشه. هر هوا که گرم میشه حجمش زیاد میشه، شدتش زیاد میشه، وزن مخصوصش کم میشه، سبکتر میشه، میره بالا. حالا ارسطو حکیم معروف یک فلسفه داشت که هر چیزی به اصل خودش رجوع میکنه و سنگ رو رها میکرد، میدید سنگ افتاد به زمین، میگفت که سنگ به اصل خودش رجوع کرد، یعنی این سنگ چون از جسم زمین بود حالا که ما رهاش کردیم رب به طرف اجدادش به اصلش رجوع کرد. بله، میدید که بخاری درست میکنه، دود میره به هوا، میگفت این دود به اصل خودش رجوع کرد، داره جنس هواست، این دود جنس هواست، میره به هوا. اون زمان این چیزا فیزیک چیزی نشده بود در واقع، اینها متوجه نبود که این دود یعنی هوای گرم است که از مخصوصش کم شده و داره میره بالا. بله، بنابراین تو سطح دریا هم که این اتفاق میفته و آب گرم میشه شروع میکنه بخار کردن، همینطور که داره بالا حرکت میکنه میزان هوا بر سطح آب کم میشه، شروع میکنه مکیدن هوا از اطراف و اکناف مکیدن و به همون ترتیب میرسه به همون جا و دوباره شروع میکنه رفتن بالا. خب ما الان یک مبالغی آب هوای مرطوب داریم که میره بالا و وقتی رفت بالا سرد میشه و در واقع میزان حرارت روی زمین، این حلقه‌ای که دور ما هست خیلی هم نازکه، مثل یک پیراهن نازکی است، چون حدود 100 کیلومتر جمعاً بیشتر نیست نسبت به قدر زمین، خیلی چیز کوچکی است این هوای لایه پیراهن نازکی است و ما هر چی بالاتر برویم چون فشار کم میشه، عرض کنم که هوا سردتر میشه، عرض کنم اینها به هم مربوطن، هر جایی فشار. بنابراین میریم بالا، یعنی ما اگر که فرض کنید که بریم سر کوه هیمالیا هوا هم سرده هم اکسیژنش کمه، چون مس ماده کمتر میشه، اکسیژن هم کم میشه هرچی میریم بالا. خیلی ها با این ماسکا و اینا میرن روی هیمالیا، بنابراین هرچی ما به طرف بالا حرکت کنیم هوا سرد میشه و این توده هوا وزن محسوسش کم پراکنده میشه چون مولکولاش و اینا کمتر هست و فشار کم میشه. هرچی بیان پایین تر البته فشار میره بالا تا میرسیم به سطح دریا که یک اتمسفر فشار در سطح دریا داره هوا، یعنی 14.67-68 هست پاوند پر اسکوئر اینچ، یعنی پاوند به اینچ مربع. و هرچه پستر بریم ما باز به خاطر فشار زیاد هوا گرمتر میشه، یعنی توی دره مرگ یکی از پایین ترین جای گور زمین است، اونجا حرارت زمین خیلی بالاست چون فشار زیاده. اینا قانون فیزیک دیگه، ولی میره بالا، بنابراین میری بالا سردتر میشه، چه اتفاق میفته اونجا؟ شروع میشه اینا تبدیل میشه به باران تبدیل میشه، به باران تبدیل میشه و بادم که باشه شروع میکنه دور خودش چرخیدن و هی بزرگتر و بزرگتر شدن و شروع میکنه به حرکت کردن. یه قول عجیب غریبی را میفته و وسط اینجا یک چیزی پیدا میشه که اصطلاحا میگن آیبش، یعنی چشم، چشم طوفان. ما بچه بودیم در ده خودمون، از ده که میرفتیم بیرون میرم لب قنات و توی باغات و اینها بازی میکردیم، یک مرتبه میدیم یه چیزی به این شکل پیدا شد، ولی خیلی کوچولو بودن اونجا، خیلی کوچک بودن، شاید مثلا نهایت خیلی بزرگ بودن، شاید قطرش 5 متر بود. ما میدویدیم به این برسیم، یا اینکه سرعتشون کم بود یا اینکه سر راش میستادیم میرفتیم وسط این میان این گرد و خاک بود بسیار زیاد، ریگه های ریز میخورد به سر صورتمون، خیلی عجیب بود، به چشممون صدمه نمیدید. بارها ما رفتیم وسط اینا با اینا دویدیم، برای ما هیجان داشت که این داستان بعد از یه چند کیلومتری هم باز از بین میرفت دیگه چیزی نبود، اما همین داستان شاید همین بود، چون آبی اونجا وجود نداشت خاک بود، مجموعه گرد و خاک بود. باری و شروع میکنه حرکت در داخل این چشم، هوا کاملا آرامه، یعنی داره این مجموعه عظیم داره حرکت میکنه و داخلش کاملا آرامه، این هست که برای مطالعات این طوفان‌های عظیم با هواپیما وارد این چشم میشن و فیلم برداری میکنن و تحقیقات علمی در باب طوفان، و بعد میان بیرون و طوفان ادامه میده. ما طوفان به سرعت 306 کیلومتر در ساعت هم داشتیم، و وقتی که این سرعت و این حجم، خیلی حجم سنگینی است چون توده ابر مانند بارانی است، اینها میزنه به در و دیوار یا چیز از جا میکنه در واقع، و بسیار خطرناکه. ببینید این یک عکس فضایی هست از یک طوفان و شما چشم این طوفان رو میبینید که به سرعت داره از راست به چپ میچرخه، یعنی در عقربای ساعت، موافق عقربای ساعت داره میچرخه، پس بالای بنابراین خط استوا هست، و وقتی هم به ساحل میخوره مبالغ زیادی باران تولید میکنه و میگذرد، ممکن است که چند صد کیلومتر هم چیز کند. و ملاحظه بفرمایید این شهر رو نگاه کنید، اینجا باهاماس هست، به طور کل ویران شده. ببینید یک ساختمان درست حسابی بر جای نمونده جز یکی که مثل که سیمان است، سیمانیست بدنش. بله اینا همین طوفان جدید هست که آمده است، و بله بله طوفان جدید و وحشتناکه در این باهاماس، و معلوم نیست چند تن غیب شدن و چند تن کشته شدن، درست مثل اینکه بمب اتمی از بالا منفجر کنی روی یک شهری هم به همین حالت در میاد. حالا اون آتش سوزی هم داره، این یه آتش سوزی نداشته، اینا متاسفانه این کار طوفان است. خونه ها رو هم دیدید چه وضعیتی داشت، و روز به روزم بدتر خواهد شد. پیشبینی متخصصان امور زمینشناسی و اینا میگویند بر اثر ذوب شدن یخها حجم اقیانوسا بیشتر میشه و این طوفان‌ها تداوم و تکرارش در واقع تکرارش بیشتر میشه. خیلی هم گوششون اصلا بدهکار نیست که آقا این حرفهای لاتایل چه میزنید و اینها، مثل دولت امروز آمریکا مطلقا چیزها رو قبول ندارن و عرض کنم محیط زیست و اینها رو همه رو اینا رو شایعات میشناسند و تغییر آب و هوا و تغییر وضعیت زمین و اینا به انقدر دقیق بود دقیق افتاده است بعد از چند میلیون سال به هر جاش که دست بزنید یک جا رو خراب کرد. این یخهای قطب اگر که اینا برسه گرم شدن زمین آب شدن و این یخات به آب در رو بریزن خیلی جا میکنه بره زیر آب و هزار یک اتفاق بد میفته. روی یک بالانس خیلی خیلی دقیقی این وضعیت بوده تا آدم های دوپا آمدن و بعد شهرها ساختن و بعد شروع کردن به کارهای اونچنانی. و امروز هم که به خصوص محیط زیست در خطره، ببین آمازون، همه جنگل آمازون در حال سوختنن، همون که ما صحبت میکنیم این گله دارا، این دولت بیعقل استبدادی برزیل، اینا برای پولی بسازن و مزرعه رو توسعه بدن، جنگل ها رو کم کنن، اینا همه یک توازنی رو در یک جا به هم میزنه، چون زمین با این شکلش بوده که کامل بوده و بعد این موجوداتی که هستن توانستن در این شرایط زندگی بکنن. این همه کثافات و زباله ها که تو این رودخانه ها ریختن و میریزن، اینا انواع ماهی ها رو از بین میبرن، حیات رو صدمه میزنن، خیلی 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 وضعیت خیلی بدی است واقعا این که انسان داره تولید میکنه برای سر ازدیاد جمعیت و نیاز و سرمایه‌داری هم به هر صورت از یک سو برای منفعت. این خانه پدری همه ساکنان این کره زمین از حشرات گرفته چندین صد نوع، نمیدونم یا چندین هزار نوع حشره است که اینها وجودشون برای این بالانسی که داشت صحبت کنیم در کره زمین هست، از نظر حیات همه انواع اینا همه ضرورت داره برای طبیعت. اینا به هر حال دارن چنین میکنن، هم در آفریقا هم در آمریکای جنوبی و همه جای دیگه که صنایع هست و در واقع غذا به صورت صنعتی داره تولید میشه نه از طریق کشاورزی. یا آقای میاد در یک جایی یک کارخانه عظیم میذاره بس شروع میکنه مرغ تر مرغ نمیدونم تولید کردن. این مرغای بدبخت بیچاره نه خورشید میبینن نه زمین میبینن نه رو زمین راه میرن، اینا رو اونجا نگه میدن زیر نور و خدا میداند که خوردن این گوشت ها هم اینا دیگه گوشت نیست، اینا یه چیزای سمی عجب غریبی است که در واقع بهش اشاره ها شده و مقاله ها هست و اینها و تولید خیلی چیزای دیگه در ارتباط هست با این تولید گاو و عرض می شود که همین کاری که در برزیل دارن میکنن اینها. حالا بگذاریم برمیگردیم سر این داستان بهاماس و این داستان طوفان. زندانی داشته، تعداد زیادی زندانی، به طور کل نه زندانبان معلوم شد کجا رفت نه زندانیان. نمیدونم چرا در حالا شاید من اینطوری فکر کنم، من هر موقع ببینم زندانی خراب شده زندانی فرار کرده خوشحال میشم، اصلا نمیپرسم یارو چیکار کرده بود. این زندان بد چیزیست، این زندان خیلی بده. وقتی زندانی فرار میکنه چون یعنی بی توجه به اینکه جرمش چه بوده، خب این زندان رو قانون انداخته زندان، شاید حقش هم بوده، اما خود نفس فرار از زندان یک چیز غریبی است، خیلی حس خوشی است. کسی ببینید کسی داره از زندان گریخته، همه زندانیا الفرار مما لا یطاع من سنة المرسلین، البته انبیا و رسول هم بسیار فرار میکردن. و حالا همه چی اصلا دیگه معلوم نیست، فکر نمی‌کنم ساخته بشه. و یه موضوعی میخوام خدمتتون عرض کنم، حالا ما در واقع اینجا اومدیم به این مملکت مدیونیم، اولا که ما رو راه داد، جایی که جای خوبی است، جای وسیع است، جای قانون هست، فلان هست اینها، و انتقاداتی هم البته وارد هست که شما عرض بکنم، حالا یکی ممکن است که خلافش رو بیاره دلیلش رو، اما این خونه هایی که در امریکا ساخته میشه به نظر من مثل خیمه هستن. اینا خانه به معنی که ما میشناختی با اینا دیوارهای قاجاری و خشتی و نمیدونم دیوارهای بلند و چنانی و مستحکم و اینا نیست. اینا در واقع متریالی که به کار میبرن ماده که با اول اینقدر سیمان هست، یه 3-4 اینچی هم بیشتر نیست. من همینجوری که نگاه کردم رد میشدم از این جایی که خونه میسازن و اینا نیست. بعد چند تا پیچ این لای این سیمان ها میزنن تا سیمان خوب اینو بگیره، از بالا پایه های اصلی رو پیچ میکنن و بعد خونه سازی عبارت از این است که یه مش چوب کاج، چوب کاج میدونید چوب خیلی سستی است، اره میکنن 2x4 inch، نهایت 2x5 inch جاهای مخصوص، جاهای مخصوص 2x5 inch، ولی بیشترش 2x4ه. 2x4. بعدم این چیزای دیوار نیست که، شیتراکه، اصطلاحاً شیتراک یعنی یک چیز فکر کنم که 4 by 8 باشه، یعنی 4 فوت در 8 فوت اینا ساخته شده، میارن میزنن و همین چسبی هم وسطش میکشن، بعدش هم یه رنگی میزنن و همینطور برکشی و اینا هم که همه جا هست رو کشی میکنن فلان حرفا، میگن که نه this is your house. خب حالا این هاوس داستانش چیه؟ خب این هاوس فرض کنید که 750 هزار دلار قیمتشه، میگه 150 هزار دلار میذاریم برای بقیهش هم عرض کنم که 30 ساله 35 ساله ما 2000 دلار میدی و زندگی میکنین. البته خونه آمریکا خیلی خونه های راحتی است. بعد طوفان هم که سراغش نیاد، زلزله هم که نه، بعد از 30 سال همه این پوسیده به در یک شای نمیارزه، بعد از 30 سال بخواد بپروشی اینا. حالا 30 سال دو نفر صبح رفتن سر کار تا شب، 30 سال 35 سال قسط این خانه رو دادن، روش 35 سال یاد رازه هیچی نمیارزه. چی کنی چه نکنی؟ میگه که the house is obsolete، یه خونه دیگه آبسیلیت شده، یعنی دیگه داره هیچ ارزشی نیست، اینو 35 سال گذشته تو از نو باید اینو بسازی دوباره از نو. بعد مالیات عرض کنم که property tax، اوکی، یعنی مالیات دارایی، مالیات ملک، property، اینا باید بدی. یعنی وقتی که فکر کنی خونه 750 هزار دلاری مثلا در ایالت تگزاس همه قسطشو داری، شما سالی 12 تا 15 هزار دلار باید آماده کنی برای مالیات، مالیات به دولت، به دولت تگزاس که اینجا شما نشستی. و به معنی که یکی دو سالی هم عقب بیفتید، جاری تو انبساطتون وسط خیابون هست و هر میشود که یا نباشید و اینها، دولت میاد به اندازه مالیاتش میخواد، چیز بیشتر نمیخواد، هر بیدون میفروشه و برمی داریم بیره. این داست هاوس. وگرنه آخه درست این طوفان قوی بوده اینا، هر موقع یه طوفان یه جا میاد همه خونه ها خراب میشه، چون اینجا چوبه. یعنی میخوام اینو بگم که وقتی شما یه بلاک میستید 10 تا خونه ردیف هست، اگه یه تفنگی بر اثر اشتباه شلیک بشه یا گنگسترا دارن یه شلیک باید تفنگ بکنه، از هر تا ده این 10 تا خونه رد میشه، 10 تا 6 تا 5 تاش حتما رد میشه. بارها شده خانمی بیچاره در آشپزخانه مشغول شستن ظرف بوده، پختن غذا بوده، گرلو خورده تو شکم. این هم داستان هاوس هست در آمریکا. بعض اوقات میبینید 2 بدروم رو هوا داره میره، چوبا و چوبا میریزن رو همه، یک چیز عجیب غریبی میشه به محض یه حکایتی است. مرتب باید بدهکار بود در این سرزمین، خیلی مشکل میشه باید صاحب چیزی بود با خیال راحت. این هم از این مرتب هم بانک ها باید فایننس بکنن با نزول فلان قدر شما لون بدن تا دوباره به خونه رو بسازید و فلان بکنید و اینا. هیچ خونه به نسل دوم نمیرسه واقعا از این نوع خانه ها، 90% خانه ها اینطور است. حالا بعضی جاها بهانه شو دارن مثل کالیفرنیا که آقا ما نمیتونیم خانه دو طبقه، ما نمیتونیم زیر زمین داشته باشیم، اینجا زلزله است و اینا، خیلی خوب. ولی اصولا هاوس، منزل در آمریکا معنیش همین نیست که گفتم، تقریبا با اندکی عرض کنم که طنز آمیختمش، اما همینی که عرض کردم هم رفته. حالا هر روز باید چک کنی، هر روز که نه، سالی یه بار که ببینید مورونه نمیاد، چون مور یا نمیاد دنبال چوب، چوبا رو میخوره برای آب. حالا ببین چه بدجنسی سی که میره تو چوب دنبال آب. یه مرتبه کل خونه اومد رو سر. از میان اگه خونه 4 تا مورین هم داشته باشه یه مبلغ خیلی زیادی باید برید تا بیان یک هودی، یه کلاخود، حتی کلاخود نیست ها، فارچین هم چی چیز، چیز عظیمی است میکشن رو کل منزل. شما میرین هتل میخوابید مدتی، بعد از زیر سم وارد میکنن، لوله های سم، حالا چه سمیست بماند که بنیاد موریانه بدجنس کذا و کذا بکنند از زمین. خب اجازه بفرد.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
خدمتتون عرض کنم ریورس مورگیج زنگ میزنه، آقا شما صرف ریورس مورگیج چی هست؟ میگوید که ریورس مورگیج آقا هیچی نمیخواد بدید. شما قسطتون چقدره؟ مثلا ما 4000 دو. میگه آقا هیچ نمیدی. میگه خب چیکار بکنیم؟ میگه فقط شما میاد توی این خونه یه پول کوچیکی شاید میگیرن، به من دوست من توضیح داد بیژن، نمیگیرید، فقط شما برق میدید و یوتیلیتی، یعنی همین پول نمیدونم آب و برق و این چیزها رو میدید و بیمه رو حتما لازم دارید. خب بعد چی میشه؟ گفت روزی که تا زمانی که عمودی میری و میای احوال بدنت عمودی هست نشستی هیچ کس هم کاری نداره، به معنی که افقی شدی میام چیز میکنن، مال بانک میشه و خیلی کسان هم این کارو میکنن. فکر بدی هم نیست، فکر بدی نیست، به لازم زد بدی هم نیست. شما هیچ پولی نمیدیم این شیر اقنی موردیم بیان آبوگار میبرن. اما این اندیشه که این بعد دوستی میگفت خیلی چیز خوبی آقا فلانی حرفا، این که هر روز از خواب بلندشی نگاه کنی، این حس تعلق باید بکنی تا بتونی زندگی کنی، مثل قبر میشه این خونه، هر روز فکر مردن، به هر چا نگاه میکنی میگه آقا من میمیرم، من میگیرن میبرن. خیلی داستان موسیقی عجیبی است. و همسایه‌ام وجود نداره تو آمریکا آخه، یعنی همسایگی مطلقاً ممنوع، منفی هم شاید باشه، یعنی هیچ همسایه به همسایه اعتماد نداره، در حالی که این همسایه یه چیز فوق‌العاده بود. آقا این همسایه خیلی ارزش داشت، توی همین شهر مقدس هم میگوید که آقا روز قیامت خداوند احوال نیکو بد تو رو از همسایه میپرسه. توی همین فرهنگم نیبرهود، آقا نیبرهود یعنی همسایه، همسایه داری، این خیلی ارزشمند بوده از نظر تداخل، چی میگم، انسانی، یعنی از نظر آمیختن معنوی با اطرافیان، حس تعلق کردن، محله، اینا خوب بود. هیچ کدوم اینش معنی نداره، هیچ کدوم اینش معنی نداره. و یکی از چیزای آمریکا عرض کنم هم این هست که از 65 که برفتی بالا، هر روز قبر فروشا و کفن فروشا و تابوت فروشا شما راحت نمیذارن. هر روز زنگ میزنن میگن آقا چه تابوتای ما داریم چنین و چنان، برام یعنی مرفا. خلاصه یادم اومد یک چیزهایی در این باب خدمتتون گفتم. ببخشید من خنده گرفت واقعا، چون در بابش قبلا خیلی جوک و اینا شنیده بودم از دوستان، منو ببخشید. اینم از این. برمیگردیم به این مطلب که در این روز چند بیست سالی که فعال بودیم ما در تلویزیون اینا، خب دوستان بسیاری رو شناختیم، مثل تورج نگهبان، مثل دوست عزیزم دوست از دستفره حسین مهدی، مثل آقای ثابت ایمانی اینها، و اخیراً هم دو تن دیگر بیمار هستن البته، یکی آقای مانو خدابخشیان که مانو میشناسید شما همه تون بله، سپر گفتن که مانوک فوت شده و من به دوستانش به خانوادهش تسلیت میگم. مانوک مرد جالبی بود و بیان گرمی داشت. ما از ایران که اومدیم بیرون مانوک رو ما نمیشناختیم، یا مانوک شاید نبود در صحنه، ولی ما ورزش رو دوست داشتیم، گوش میدادیم مسابقات اینا. اول بهمنش بود، بعد یه شخصیت نازنین دیگه هم مشهور شد، اونم آقای حیب‌الله روشنزاده است که خوشبختانه در حیات هستن، این دوست محترم. و فکر می‌کنم که بعد از فکر می‌کنم یکی از مسابقات علی رو ایشون گزارش کرد، فکر کنم مسابقه اول با فریزر بود 1972. اینها آقای روشنزاده بودن، گزارش کردن و بسیار بسیار شهرت پیدا کردن و بسیار بسیار کارشون رو خوب میدانستن و خوب گزارش میکردن. و مانوک گویا بعد پیدا شد وقتی که ما آمدیم به آمریکا سال 1974، بعد که دیگه مهاجرت شروع شد ما مانوک خدابخشیان رو دیدیم بعض اوقات، گاهی اوقات سلام علیکی اینا، و گزارش های ورزشی میداد، وارد تحلیل امور سیاسی هم شده بود و همطور که عرض کردم بیان گرمی داشت، لغات و مصطلحات شاعرانه به کار می برد و اینها، و فوت شدند. و رافی هم شنیدم که بیمار هستند و اینها. ایرج گرگین رو دیدیم که فوت شد، دکتر عنایت رو دیدیم. بعد میخوام این مطلب رو خدمت شما چگونه عرض کنم که کسانی که استخوناشون ساخته شده، نمیگم بچه های دو ساله، اونا بهشت این مملکت براشون بهشت، غربت هم حدود دوران بچگی محسوس نیست چون در پناه خانواده هستی، بعدم عادت میکنی. اما کسانی که استخوناشون رو ساختن، یعنی از 20 سال گذشتن، 24-25 سال، 26 سالگی اینجا بودم، 25-27 به قول اینجای ها اینجا بودم، اما ما یک بار، ما بعد 45 سال است که من در این آمریکا هستم، یک خواب ندیدم که در آمریکا بوده. هرچی خواب میبینم تو رویاهام هم همش همون عروض به 24-5 ساله. این وطن مطلب مهمیست، خیلی خیلی مهم است، و جلای وطن کردن و به غربت رفتن که قدیم ها که اصلا بسیار بسیار حزن‌انگیز بود و غم‌انگیز بود و اشعار و ترانه ها در بابش هست و قصه ها و داستان ها هست و اینها. و در واقع این غربت و دوری از وطن هم کار آسانی نیست در واقع، چون ذهنیت آدم در اونجا ساخته شده، میدونی شخصیت هم اونجا ساخته شده، با اون فرهنگ، اون فرهنگ در خان، در خونش، با خونش عجین هست، خیلی مشکله. و بعد فکر میکردم به این که چرا مانوک بایستی تو آمریکا باشه و تو آمریکا بمیره، یا همه ماها که به هر صورت اینجا هستیم و همینجا هم به خاک خواهیم رفت، در کجاست این داستان، چرا این گونه است؟ من به عمرم، البته میشه این حرف رو رد کرد چون من آمار ندارم، اما من ندیدم یک انگلیسی دیدم، یک آلمانی که اینا هر دو تحصیل میکردن در همون دانشگاهی که من میرفتم در کاتولیکیو، اونجا اون آلمانی هم دختر خانمی بود، آمده اونجا پزشکی بخواند، خیلی دوستش بره هاپکینز. اما وقتی که دوره 4 سالش تمام شد بیولوژی و اینا، 60,000 دلار طلب کردن تویشن و اینا، گفت میرم برمیگردم برلین و مجانی، اون رو انگلیسی نمیدونم چی شد. یعنی اگر وضعیت مملکت به سامان باشه و قانونی باشه و کسی آینده خودش رو در اون وطن خودش ببینه، هرگز پاشو بیرون نمیذاره. ما از بس بی ثبات وضعیت ما در مقطع مشروطه 100,000 ایرانی در بادکوبه بودن. 100,000 نفر خیلی ها با جمعیت ایران اون روزگار جلای وطن کرده بودن از نابسامانی اوضاع. و همواره این، ببینید این مثل ما مثل یه قایق بر روی آبه، پای ما محکم نیست روی وطن، چون ثباتی نیست در امر حکومت و دولت و حاکمیتی نیست در دست مردم که بتواند روی فردا و پس فردا خودش هم حساب بکنه. همین امروز که این ملایان هستن، همین دزدانی که در ایران امروز دارن مردم رو غارت میکنن به معنی اخص کلمه غارت میکنن، اینها این امنیت رو حس نمیکنن و این ثبات رو که بتواند در ایران بمانن یا برای آینده بچه‌شون اونجا طرح نقشه کنن، فکر فرارن با اموال مسروقه که بگریزن به یه جای دیگه. و اگر امروز ویزا بدهن به ایران و پولی که بشه باید باشه خارج شد، من فکر میکنم 10,000 نفر ممکنه بخوان جلای وطن کنن. یه از وطن گرامیتر چیزی نیست. اما میخوان برن. چرا؟ سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است درست یا حدیثی صحیح، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. حب وطن هست، اما خفت و خاری و ترس و وحشت از نظام استبدادی. و دیدم یک خانومی فریاد میکشید که دختر 20 ساله من رو بردید به خاطر حجاب، 20 سال زندان محکوم کردید، 20 سال زندان برای حجاب. فریاد میزد، گریه میکرد. خب خیلی خیلی آدم ها میگن آقا عطاشو به لقاش بخشیدیم، عطای این رژیم رو به لقاش رو بخشیدیم، ما میرویم جایی که اینها رو نبینیم و چنین و چنین صحنه های تراژیک به قول این جای ها غم انگیز به چشم نبینیم. این داستان استبداد ما رو به خاک و خون کشیده. و عجب اونجاست که مردم ما دارن رأی میدن به استبداد. عزیزان آخر رأی برای تغییره، شما رأی میدید که چیز نوعی بیاد. شما نگاه کنید، حداقل 45 سال من دارم نگاه میکنم، همواره در کشور مشکلات هست، بله همواره طرحهای جدید باید بیاد. اینا که خودشون نامزد میکنن یه 10 نفر 15 نفر 20 نفر هستن، دموکرات ها بیشتر 20 نفر هم هستن، نامزد 22 نفر هستن، طرحهای جدید دارن بدن برای حل مشکلات فعلی مملکت. بنابراین رأی دادن برای تغییره و اینا که قول میدن و مردم رو انتخاب میکنن موظف هستن که اون کاری که گفتن انجام بدن و مملکت پیش میره و نو به نو دولت عوض میشه، دولت عوض میشه. دل ما پوسید بس این سید علی رو دیدیم، ما که خارج کشوریم. رهبر عالی مقام، سوپریم لیدر، چه سوپریم لیدر، چه لیدر، لیدر کی، این از کجا آمده، کی این دلیم. مردم که برای استبداد که رأی ندادن، انقلاب نکردن که. بابا جان این قصه خیلی خیلی غم‌انگیزی است واقعا که برای یه داستانی می‌خواندم یک جایی که خلیفه ارامنه، این عنوان هست اونجا، رهبر برادران ارمنی ما در ایران که چند قرن هست در اونجا ساکن هستند و در واقع مبدا چه خدمات مهمی بودن به جامعه ایرانی، میروند پیش این آیت الله کنی، مثل اینکه یکی از اینها، یکی همین آدمخورها. خب شخص روحانی مورد احترام ارامنه بوده، دو تا شخصیت هم همراهشون بودن، رفتن پیش این که آقا که وضعیت ما چه میشه و اینها. بعد یک لیوان میارن که آب بخورن، یه چای بوده یا هرچی بوده، یا دست نمیزنه، طوری بوده که میره توی همون یک لیوان برای بقیه هم میاره، دست هم نمیزده به این، یعنی که شما نجسید. مثلا شما فکرشو بکنید انسانیت تا چه اندازه و تا کجا سقوط کرده در کشور ما، که شهروند ایرانی، شهروند تاریخی ایرانی، اونجا باش اینطور رفتار بشه. خیلی قصه غم‌انگیزی است. این چند روز که خبر سکته کردن مانو خدابخشیان به گوش من رسید و بعد رافی، اینها چند روز خیلی من فکر کردم به این داستان، خیلی غم‌انگیزه. قصه از کنم که در واقع مهاجرت اجباری، مهاجرت هم چند جور هست، مهاجرتی از آدم به میل خودش با تیب خاطر با ذوق و شوق یا میخوام این سرزمین برم، اما این چنین وضعیتی که الان حاکم هست بر این ایران زمین ما و مردمی که میگریزن، حقیقتا از ستم از بیداد یک روزی بایستی ریشه کن بشه از کشور. بیداد اینطور نبوده، فکر نکنید که در ایران قدیم اینطور اداره میشده مملکت، در هر دوره که بفرمایید، در هر دوره بوده است که دورای لشکرکشی و خونریزی و اینا، ولی دوران حکومتی ما پیدا نمیکنید که اینطور به قضاوت و اینطور به قانون و اینطور به مردم و اینطور به داد اینطور نگریسته باشند که این آدم ها این قشر و این چی بگم که این طبقه 20 سال زندان برای حجاب خیلی داستان غم‌انگیزی است. سپاسگزارم از سپر و شما هموطنان که توجه فرمودید. روز دوشنبه خدمتتون خواهم بود. تا روز دوشنبه جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام. آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام. آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.